نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 226 سطر 16 بهمن 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره و مراغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و نصر من نصره و خذل من خذله و لعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. خب، بحث در تبیین مقدماتی بود که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه در تبیین وجه سوم در نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم بیان فرموده بودند. آخرین مقدمه‌ای که در جلسه قبل تبیین شد محصلش عبارت از این معنا بود که محظور طلب الجمع بین الضدین مولود اطلاق دو خطاب اهم و مهم است. اگر این دو اطلاق زائل شود و مرتفع باشد ولو به ارتفاع احدهما، در این صورت محظور طلب الجمع لازم نمیاد. اگر احد الخطابین مترتب بر اسیان خطاب دیگر باشد، اینجا اون محظور لازم نمیاد و ایشون شاهدی بر این مطلب ذکر کردن. یک برهان اینی و یک برهان لمی. برهان اینی متصدی بیان این مطلب بود که عدم وقوع دو فعل اهم و مهم بر صفت مطلوبیت در فرض ترتب کاشف هست از علت خودش و علتش همون عدم مطلوبیت جمع هست. چه این که اگر هر دو فعل، هم فعل اهم و هم فعل مهم بر صفت مطلوبیت واقع شود، مستلزم این است که معلول با علت عدم خودش در یک ظرف تحقق داشته باشه و این معنا خب مستحضرید که محاله. نکته پایانی و جنبندی مطلب این هست که ترتب اقتضای عدم مطلوبیت جمع رو داره. مقتضای ترتب، ترتب عهد الخطابین بر اسیان دیگری، این اقتضای عدم مطلوبیت جمع رو داره. به همون برهان لمی که گذشت، به همون برهان انی که گذشت، چون که مقتضای ترتب عدم تضاد میان دو امتثال هست. بر اساس ترتب امتثال امر به مهم با امتثال امر به اهم، اینها متضاد نیستند، چون وقتی در ظرف فرضی تحقق اهم و مهم فعل مهم بر صفت مطلوبیت واقع نمیشه و امتثال او به حساب نمیاد، خب اینجا پس تضادی میانه این دو امتثال وجود نداره. چه اینکه بر اساس اون مقدمه سوم از چهار مقدمه، اونجا هم تصریح به این معنا شد که امر به اهم اقتضای حدم فرض عدم اهم را داره و امر به مهم اقتضای تحقق مهم رو داره در تقدیر و فرض ترک اهم و عدم اهم. بنابراین اینها با هم مشکلی ندارن. پس ترتب اقتضا داره عدم مطلوبیت جمع هر دو رو، اقتضا داره عدم تضاد میان دو امتثال رو، چون تضاد دو امتثال در ظرفی است که هر دو بر صفت مطلوبیت واقع بشن، در حالی که چنین نیست. خب حالا که چنین شد، اینجا یک کبرایی رو ما استفاده میکنیم، به کار میبریم، و اون این هستش که مقتضای یک شی نمیتونه مانع از مقتضی اون شی باشه. مقتضای یک شی نمیتونه مانع از مقتضی اون شی باشه. بنابراین ترتبی که اقتضای عدم مطلوبیت جمع رو داره، ترتبی که اقتضای عدم تضاد دو امتثال رو داره، این ترتب که چنین اقتضایی رو داره، محاله که مقتضای او مانع از این مقتضی باشه. لذا در پایان این مقدمات، یعنی پایان مقدمه چهارم، بر میرزا نائینی بر اساس گزارش مرحوم محقق اصفهانی این معنا رو بهش تصریح میکنن، فرمان و بل جمله عدم و مطلوبیت الجمع الذي هو مقتضی ترتب و تضاد الامتصالین، یعنی و عدم و تضاد الامتصالین، که او هم الذی هو مقتضی ترتب یستحیل ان یکون مانعا عن الترتب، مقتضای شی نمیتونه مانع از او باشه. فان مقتضی شی لا یعقل ان یکون مانعا عن تأثیره، مقتضای شی که نمیتونه مانع از تأثیر شی باشه. خب این هم از این مقدمه. پس مجالی نیست که بگیم بر اساس ترتب اینجا طلب الجمع بین الضدین لازم میاد، اینجا تضاد میان دو امتصال لازم میاد. اتفاقا ترتب اقتضای نفی او رو داره، نه اینکه چون میگیم طلب الجمع بین الضدین محال هست پس ترتب محاله. اون شبهه این بود دیگه در بحث ضد که ما رو به بحث ترتب کشاند، این بود، میگفت طلب الجمع بین الضدین محاله، عدم و طلب الجمع بین الضدین رو ما داریم، عدم تضاد میان دو امتصال رو ما داریم، تضاد میان دو امتصال محاله. خب ما میگیم که بابا این ترتب خودش اقتضای این معنا رو داره، خودش اقتضای معنا داره، بنابراین مجالی برای استحاله نیست. بسیار به زیبایی بحث رو جمع‌بندی کردن، جمع‌بندی زیبایی است. در اوان شروع بحث در ترتب، در آخر بحث زد که بحث ثمره بود و اینها گفته شد، این مطلب ذکر شد که بله مولا نمیتونه به هر دو خطاب امر داشته باشه چون طلب الجمع بین الضدین هست، محظور طلب الجمع بین الضدین رو داریم و صحیح عدم و مطلوبیت الجمع، عدم و طلب الجمع بین الضدین، عدم تضاد. خب میگیم بابا ترتب ما هم اقتضای همین عدم رو داره، نه اینکه بگیم چون عدم طلب جمع بین ضدین هست پس ترتب محاله. این رو به رابطه مقتضی و مقتضا کشاندیم. خب این هم ازم. بعد ایشون میفرماید که فاذا عرفت هذه المقدمات تعرف، تعرف که انه لا مانع من الامرين بضدين به نحو ترتب، هیچ مانعی وجود نداره. و نتیجته فی غایت الوضوح فلا حاجت الى اعاده توضیحها، نیاز به این مطالب نیست. خب البته در ادامه بحث ما ناچار به توضیح مجدد هستیم تا اون نقد مرحوم حق اصفهانی خودش رو نشون بده. میفرمایند که حالا مرحوم حق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمایند که و فی هذه المقدمات جلن او کلن مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها و بیان ما هو المناسب للقول بالجواز. خب اول ببینیم این مقدمان درست هست یا نه، آیا ما رو به جواز ترتب میرساند یا نه. اگر تمام نبود خب ما محقق اصفهانی مسیر دیگری رو برای رسیدن به جواز ترتب طی خواهیم کرد. پس و فی هذه المقدمات جلن او کلن مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها و بیان ما هو المناسب للقول بالجواز. اما المقدمه الاولى، اما مقدمه اول، مستحضرید این مقدمات قبلا هم تقدیم شد به طور مبسوط در کلام مرحوم میرزا اومده و اون چیزی که ایشون محقق اصفهانی زحمت کشیدن و ذکر کردن اساره اون هست و بعضا شاید به نظر برسه که یک تغییری در تبیین این مقدمات رخ داده، مثلا مقدمه 3 و 4 که حالا مراجعه می‌فرمایید. حالا ایشون می‌فرماید که مقدمه اولا از 3 جهت مورد مناقشه قرار می‌گیره و اون عبارت از این است که در مقدمه اولا گفته شد که اون چیزی که به عنوان شرط اخذ میشه در واقع موضوع حکم قرار میگیره، حیثیت تعلیلیه احکام ارجاع داده میشه به حیثیت تقییدیه احکام. حیثیت تعلیلیه ارجاع داده میشه به حیثیت تقییدیه و دلیل بر این ارجاع هم این شد که در صفحه 224 با هم مروری داشته باشیم، در همون مقدمه اول منها که مقدمه اول هست، دو سطر آخر همون پاراگراف داره که و الا لازم ما فرضناه مجعولا تشریعیا زمامه بید الشارع رشحا لغیر ما هو زمامه بیده و هو تحقق ذلك المسمى بالشرط. اگر ما این حیثیت تعلیلی رو برش تحفظ کنیم و از مکانیسم ارجاع به حیثیت تقییدیه استفاده نکنیم، خب این لازم میاد که این حکم شرعی ما دیگه یک مجعول تشریعی نباشه، زمامش به ید شارع نباشه، بلکه از رشحات اون امر تکوینی باشه. اگر مولا بفرماید که از صلاتو ازا زالت شمس واجبه، خب اینجا اگر واقعا ازا زالت شمس به همون حیثیت تعلیلی خودش باقی باشه، و پس وجوب صلات معلول این زوال شمس هست، نه یک مجعول تشریعی که زمامش به ید شارع باشه. این بیان مرحوم ناینی بود. ایشون می‌فرمایند که شما در این استدلال خلط میان مقتضی و شرط کردید. ما یک مقتضی داریم، یک شرط داریم. مقتضی همون سبب فاعلی است که مؤمن حل وجود هست. حکم که یک امر موجود هست، معلول هست، مترشح هست، سبب هست و سبب فاعلی او و مقتضی او شارع مقدسه. بله، این ترشح حکم از این سبب فاعلی، این منوط به یک شرطی است و این منافات نداره. لازم نمیاد که بگیم که پس مجعول تشریعی ما حکم که مجعول تشریعی است اگر اون شرط رو برش تحفظ کنیم بر شرطیتش و ارجاع به حیثیت تقیدی ندیم، بگیم پس این مجعول تشریعی ما مترشح است، این شرط هست. نه، این شرط از شرط معلول مترشح نمیشه. شرط سابق هم داشتیم، یا مصحح فاعلیت فاعل هست یا متمم قابلیت قابل هست. پس اینجا خلط میان شرط و مقتضی صورت گرفته. میفرمایند که عمل مقدمت الاولا ففیها اولا، سه اشکالشون دارن. ان انکار جعل شرطیه و ارجاع حائل الموضوع به ملاحظت الخلفه، این انه مستحضرید خبرش اون مدفوعان صفحه 229 هست که این دو سطحی که الان میخونیم همون محصل فرمایش مرحوم ناینی، انکار شرطیت، جعل شرطیت و ارجاع شرطیت به موضوع، یعنی به همون حیثیت تقییدی، به ملاحظت الخلف، به این نظر که شما ملاحظه خلف کردید که چی باشه؟ با خب عدم و کون الحکم مجعولا تشریعی، یا که لازمش این هست که حکم دیگه مجعول تشریعی نباشه، همون و الایی که آدرسش رو دادیم. چرا مجعول تشریعی نباشه؟ لترشحهی حین ازن من المسما به شرط، به خاطر اینکه مترشح می شود این حکم از شیئی که حین ازن، یعنی حین عدم ارجاع، حین تحفظ بر شرطیت، لترشحهی حین ازن از چی؟ من المسما به شرط، از اون چیزی که مسما به شرطه. این انکار و این ارجاع مدفوعون و انهو خلطون بین المقتضی و شرط، فا این شروطه، چون چند بار سابقه هم معنای شروط رو بیان کرده بودن، فا این المشروطه لا یترشح من شرطه، مشروط که از شرط مترشح نمیشه، بل من مقتضی، از مقتضی خودش که همون سبب فاعلی باشه. و سبب الفاعلی للحکم تشریعی هو الشارع فعدم. حالا این معنا مستحضرید حتی تو حاشیه مکاسب ایشون جای دیگه ایشون اومده و تنبیه داده که خلط بین این معنا نشه. ما هیچگاه نباید شرط و مقتضی بدونیم. مقتضی حکم همون سبب فاعلی حکمه، همون چیزی است که منه الوجود هست که او شارع مقدس باشه. و سبب الفاعلی للحکم تشریعی هو الشارع، فعدم جعل الشارع لمجعوله الا بعد تحقق ما اناته به. حالا اگر شارع گفت آقا من این مجعول رو ندارم مگر بعد از تحقق اون شرط، خب این معناش این هست که پس اون مجعول از این شرط مترشح شده. نه، فعدم جعل شارع لمجعوله الا بعد تحقق ما اناته به، مگر بعد از تحقق اون شرطی که منوط کرده شارع حکمش رو به اون شرط، به اون ما. خب این عدم جر لا یلزم منه ترشح المجعول تشریعی من غیر شارع و لا یلزم ان لا یکون زمام امرهی بیده، این به معنا نیست. در بحث واجه مشروطم مستحضرید، در اون بحثام این معنا حتما برای دوستان خوب توضیح داده شده و خوب تصور شده، ازایشون کلامشون این هست. خب این بخشی از اشکال مرحوم محق اصفهانی. اشکال دیگر در راستای اشکال اول، ایشون سه اشکال رئیسی و اصلی دارن، حالا ذیل هر اشکالی ممکنه اشکال دیگری هم مطرح میشه. حالا فرض کنید که اصلا حرف شما باشه و بگیم این حکم شرعی مترشح هست از شرط، خب باز هم این لازم نمیاد که حکم شرعی خارج بشه از مجعول تشریعی بودن. حتی اگر بگوییم حکم شرعی مترشح از شرط هست، لازم نمیاد که حکم تشریعی از مجعول تشریعی بودن خارج بشه، به خاطر اینکه خود شرط مجعول تشریعیه. شارع اومده این تعبیر لطیفی که ایشون داشتن، الا بعد، همین صفحه 230 سطر 2، الا بعد تحقق ما اناته به. خب وقتی خود شارع اومده زوال شمس رو شرط قرار داده برای وجوب صلات، اگر خود شارع اومده استطاعت رو شرط قرار داده برای وجوب حج، خب حتی اگر بگیم این حکم مترشح از اون شرط هست، چون این شرط رو خود شارع قرار داده، پس بالاخره این حکم مترشح از شرطی است که اون شرط مجعول شرعیه، مجعول تشریعیه، بالاخره شرط رو که شارع قرار داده. بله حکم شرعی مجعول بالاصاله نشد، مجعول تشریعی بالاصاله نشد، بله، اما مجعول تشریعی به تبع که شد، حکم شرعی مجعول مترشح شد از شرطی که اون شرط مجعول شرعی است. خب اشکال نداره، بنابراین ایشون میفرماید که من نهو لو لم یکن مانع من جعل شیء شرطا الا خروج المشروط عن کونه مجعولا تشریعی. یا اگه شما نکتتون فقط اینه، تنها مانع شما از تحفظ بر شرطیت و داعی شما بر ارجاع شرطیت به حیثیت تقلیدی، داعی شما خروج مشروط عن کونه مجعولا تشریعی باشه، خب ما در پاسخ میگیم که فحیثو ان شرط مجعولون، خود شرط که مجعوله، اینه که شارع چرا مجعولون، چون در صفحه قلم داشت الا بعد تحقق ما انا تهوبه، شارع اومده وجوبش رو، وجوب حجش رو منوط به استطاعت کرده، شارع اومده وجوب صلات رو مشروط به ازاله کرده. خب فحیث ان شرط مجعولون فحدوث الحکم واقعا، بفرمایید مترشحن ان شرط فحدوث الحکم واقعا به تبع المجعول تشریعی، به تبع یک مجعول تشریعی مترشح از شرطی است که اون شرط مجعول تشریعی است، این لا یخرجه الا عن الاصاله الى التبعیه. بله از یک مجعول اصالی بودن خارج میشه و یک مجعول تبعی میشه، بله، اما در این حال مجعول تشریعی است. لا ان تشریعیه الى تکوینیه، نه اینکه موجب شود که از تشریعی بودن خارج بشه و به تکوینیت داخل بشه. ظاهرا تو عبارت، حالا در نسخه ما، لا الا ان الاصاله الی تبعیه نیست ولی الی تبعیه ظاهرا میخواد. این از این. مشکل دیگر این هستش که خب لازمه بیان شما این هست که شما باید به طور کلی بگید که حکم اصلا نمیتونه مشروط به یک شرطی باشه، نه تنها در ناحیه جعل، در واقع هم اصلا حکم نمیتونه دارای یک شرط باشه. چرا؟ چون شما فرض کردید که حکم مترشح از شرطه، پس ولو ما بحث جعل رو بذاریم کنار، در ظرف واقع هم نگاه کنیم، قالب جعل رو بذاریم کنار، در ظرف واقع اگر نگاه کنیم، خب شما میگید حکم همیشه مترشح از شارع هست. اگر بخواد شرط فرض بشه، این یعنی حکم ترتب قهری تکوینی داره بر شرط و این قابل التزام نیست. خب شما این مسئله طی کردید دیگه. خب حالا به شما میگیم که شما این مسئله رو میپذیرید، حالا قالب جعل رو گذاشتیم کنار، شما میپذیرید که اصلا به لحاظ لوح واقع حکم شرعی او مشروط به چیزی نباشه؟ این که قابل پذیرش نیست. بالاخره در ظرف واقع یک شرطی میخوایم، نمیشه بگیم حکم به هیچ نحوی از انها مشروط به چیزی نیست، این قابل پذیرش نیست. فقط من لازم حاصل بیان، علاوه بر این که لازم این بیان این هست، عدم و شرطیت شیء للحکم واقعا ایزن، این واقعا خودش بیان میکنه، یعنی همونطور که شما در قالب جعل انکار کردید، در قالب واقع هم به لحاظ واقع و واقعیت حکم هم ما یک قالب جعل داریم، در قالب جعل گفتید که مجعول تشریعیه، نمیدونم به لحاظ واقع هم باید اینو بگید، من لازم حاصل بیان عدم و شرطیت شیء للحکم واقعا ایزن لا جعلن فقط، نه اینکه فقط جعلش مشکل داشته باشه، در مقام جعل حکم نمیتونه مشروط باشه، به لحاظ واقع هم همینه. لأن بخاطر این مشکل شما این بود، لأن عدم تشریعیته به لحاظ ترتب القهری هست علا ذات شرط، شما مشکل تو این بودی. خب این بیان شما به لحاظ واقع هم میاد، لا به لحاظ مجعولیت شرط، شما مشکل با مجعول بودن شرط نداشتید، شما با این مطلب مشکل نداشتید که شرط شرعی هم میتونه مجعول باشه، شما مشکل شما بر اساس این بود که اگر بگیم این شرط بر شرطیت هست، ولو اینکه شرط مجعول شرعیه، این شرط بر شرطیت هست، لازم میاد که حکم مترشح از یک امر تکوینی بشه. خب این بیان شما میسازه با اینکه حتی اگر در لوح واقع شارع حکمش مشروط باشه، واقعا مولا اصلا اونجا اراده منقدح نمیشه، اراده مولا منقدح نمیشه مگر بعد از تحقق شرط. در بحث واجب مشروط داشتید، اراده مشروط اراده است که منقدح نمیشه بعد از تحقق شرط. خب اونجا رو میخواین چیکار کنید؟ اونجا رو چطور میخواین توجیه کنید؟ اونجا هم باید بپذیری که نه اصلا حکم هیچ شرطی نداره. ما ان لازم هذا البيان عدم، بسیار لطیف، ما ان لازم هذا البيان عدم شرطیت شیء للحکم و شرطیتش به لحاظ واقع، نه به لحاظ مجعول بودن شرط. مع ان لازم هذا البیان عدم شرطیت شیء للحوک شرطیتش به لحاظ واقع همچنین لا جعلن فقط. یعنی مشکل شما سر این نبود که خب اینجا شرط مجعول تشریعی است، حکم اگر مترشح از مجعول تشریعی باشه پس حکم مجعول از این شرط هست، از خود شارع نیست و امثال اینها. شما مشکل تو این بود، خب شما تعمیم بدید تو اونجا هم بگید در اونجایی که شرط اصلا واقعا شرط مجعول نیست به لحاظ واقع هست، لأن عدم تشریعیته، عدم تشریعی بودن حکم اگر ما شرطیت رو بپذیریم به لحاظ ترتب قهری حکم هست بر ذات شرط، نه به لحاظ مجعول بودن شرط. در حالی که نه، وجدانن میدونیم گاهی حکم شارع به لحاظ واقع مشروط هست به تحقق شرط. اراده شارع، حالا اگر حکم رو به اراده تفسیر کنیم، اراده شارع منوط و مشروط هست به تحقق شرط در خارج، نه اینکه اون شرط فقط یک شرط مجعول باشه. اونجا رو شما چی کار میکنی؟ میپذیری یا اونا هم انکار میکنی؟ این هم از این. خب این سه اشکال مجموعاً خودش اشکال اول ایشون رو، اولاً ایشون رو تأمین میکنه، بعد ثانیاً و ثالثاً و پاورقی هایی که ایشون داشتن که انشاءالله در جلسات آینده. الحمدلله رب العالمین.